دو ظهر در تهران. خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. امروز جمعه 13 بهمن 1403 که مصادف با اول فوریه 2025 میلادی. من نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما رو با تحلیل ها و گزارش های خبری روز همراهی میکنم. در روزی که حماس 3 گروگان اسرائیلی رو آزاد کرد، کمپین این حقوق بشر در ایران میگه جمهوری اسلامی سرکوب اقلیت‌های قومی رو تشدید کرده و تحریم‌ها هزینه‌های زیادی رو برای جمهوری اسلامی در پی داشته. با ما بمونید برای شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها. اما پیش از این میریم به سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو با ماست.
با سلام. رسانه‌های حقوق بشری از افزایش بازداشت و سرکوب گسترده شهروندان و فعالان عرب، بلوچ و کرد در یک ماه گذشته خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها ده‌ها نفر در شهرهای مختلف ایران در خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان بازداشت شدند. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر ایران با تاکید بر تشدید کارزار وحشت و ارعاب جمهوری اسلامی علیه کردها، عربها و بلوچها گفت این اقدامات در راستای سیاست ساختاری و کلی در جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای مخالفان است. دیدبان حقوق بشر ایران اواخر دی ماه امسال در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت کشورهای مختلف اعلام کرد وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2024 میلادی وخیم‌تر شده است. روزنامه وال استریت جورنال میگوید اسرائیل به کمیته تحت رهبری آمریکا که بر آتش‌بس در لبنان نظارت دارد شکایت کرده که دیپلمات‌های ایرانی و دیگر افراد ده‌ها میلیون دلار پول نقد برای تأمین مالی بازسازی حزب الله به این گروه منتقل می‌کنند. اسرائیل همچنین مدعی شده که شهروندان ترکیه‌ای نیز از مسیر استانبول به بیروت پول منتقل کردند. کمیته آتش‌بس که مسئول رسیدگی به موارد نقض توافق نیست، این شکایت‌ها را به دولت لبنان منتقل کرده. این کمیته در برگیرنده نمایندگانی از اسرائیل، لبنان، آمریکا، فرانسه و سازمان ملل است. حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند، روز شنبه 3 گروگان را در جنوب نوار غزه به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس خود با اسرائیل آزاد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، مقامات فلسطینی گفتند اسرائیل نیز با آزادی ده‌ها زندانی فلسطینی در دور چهارم تبادلات موافقت کرده. در مرحله اول آتش‌بس 6 هفته‌ای قرار است 33 گروگان اسرائیلی و نزدیک به 2000 اسیر فلسطینی آزاد شوند و همچنین بازگشت فلسطینیان به شمال غزه و افزایش کمک‌های بشردوستانه به مناطق ویران شده تضمین شده است. اسرائیل و حماس مذاکرات مربوط به مرحله دوم آتش‌بس برای آزادی باقی‌مانده گروگان‌ها و تمدید آتش‌بس برای مدت نامحدود را آغاز کردند. در صورت عدم حصول توافق ممکن است جنگ در اوایل ماه مارس از سر گرفته شود. سقوط یک فروند هواپیمای جت ترابری پزشکی تنها 30 ثانیه پس از برخاستن از زمین در یکی از محله‌های شمال شرقی فیلادلفیا منجر به مرگ هر 6 سرنشین این هواپیما شد که همگی اتباع مکزیک بودند. سقوط این هواپیما همچنین به آتش سوزی در چندین خانه و خودرو انجامید. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از پلیس ایالت پنسیلوانیا گزارش داد که این هواپیما عازم یک ماموریت پزشکی بوده است. منابع امداد و نجات نیز میگویند این هواپیما 4 خدمه و 2 مسافر داشته که یکی از آنها کودکی بیمار بوده است. و پارلمان آلمان بوندستاگ به اتفاق آرا لایحه جنجالی احزاب محافظه‌کار برای محدودیت مهاجرت به این کشور را رد کرد. پارلمان آلمان روز جمعه 12 بهمن پس از ساعت‌ها بحث و مذاکرات طولانی این لایحه را که از سوی اتحادیه شامل 2 حزب بزرگ دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی پیشنهاد شده بود با 349 رأی مخالف، 338 رأی موافق و 5 رأی ممتنع رد کرد. 12 نماینده احزاب راستگرا و محافظه‌کار حاضر نشدند به این لایحه رأی مثبت دهند و همین تصمیم باعث شکست آن در پارلمان شد.
سپاس از شاهین بشیری با آخرین اخبار ایران و جهان. اما توصیه میکنم اگر به اینترنت دسترسی دارید سری به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com بزنین و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
همینطور که در خبرها هم گفته شد، گروه افراطی حماس امروز شنبه 3 گروگان اسرائیلی دیگر رو در غزه آزاد کرد و سیگل شهروند دو تابعیتی آمریکایی اسرائیلی و کالدرون دارای تابعیت دوگانه فرانسه اسرائیلی هستند. قرار در جریان روند اجرای توافق آتش‌بس غزه در روز جاری 180 زندانی فلسطینی هم آزاد بشن. این اقدام که در چارچوب توافق با میانجیگری قطر و مصر انجام شده، امیدها رو برای کاهش تنش در منطقه افزایش داده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از تل آویو، و از او خواستم در مورد آزادی این گروگان ها برای ما بگه.
در این مرحله از توافق آتش بس قرار بود که 33 گروگان آزاد بشن که ما میدونیم 25 نفرشون تنها زنده هستن و 8 جسد قراره در روز آخر به اسرائیل تحویل بشه. از این 25 فرد زنده تا به الان 10 نفر آزاد شده بودند و امروز 3 مرد آزاد شدند: یردن بیبس، کیت سیگل و اوفر کالدرون. یردن بیبس اون پدری هست که خانمش شیری بیبس، یک بانوی وکیل، و دو طفلی که موهای قرمز رنگ داشتن و این موی قرمز و هویجیشون به سمبل این خانواده تبدیل شده بود، اونها رو بودن. یردن وقتی که نیروهای حماس میان میگه به خونشون وارد میشن و میخوان اینا رو بدزدن، التماس میکنه که تنها من رو بدزدین و از خانواده من دست بردارین. اول یردن رو میدزدن، ولی بعد از ساعتی گویا نیروهای جهاد اسلامی فلسطین رفته بودن و خانم شیری بیبس و دو طفل او رو بودن. گروه های فلسطینی که از مدت ها قبل اعلام کرده بودن که شیری بیبس و دو طفلش کشته شدن و جسد اونا اگر مرده باشن هنوز به اسرائیل تحویل داده نشده. فرد دیگر آقای اوفر کالدرون، همسرش و دو تا از 4 بچه‌ش هم دزدیده شده بودند که اونها بعد از حدود 2 ماه آزاد شدند. لحظه آخری که دخترش رو دارن آزاد میکنن حدود 1 سال پیش، بابای آقای اوفر کالدرون به دخترش سحر میگه که سحر، وقتی که از اینجا میری بیرون برای آزادی من تلاش کن، نمیخوام در این تونل ها کشته بشم. فرد سوم کیت سیگل، یک مرد 64 ساله اسرائیلی آمریکایی، پدر بزرگ 5 نوه، اولین فرد آمریکایی هست که در این توافق آزاد میشه و برای آمریکا آزادی او اهمیت داشت.
خانم رام، انگار گروه افراطی حماس امروز نحوه آزادسازی گروگان‌هاش رو تغییر داده و شکل مناسب‌تری رو در این مورد از خودش نشون داده.
روز پنجشنبه که وقتی که 3 گروگان دیگه آزاد شدن، یکی از اونها دختری بود به نام اربل یهود و ما دیدیم همراه با یک پیرمرد کشاورز 80 ساله گادی موزس که اونها در جنوب خانیونس توسط نیروهای جهاد اسلامی به حماس اونجا تحویل داده شدن و آزاد شدن و دیدیم که وقت آزادی اونها صحنه های بسیار ناخوشایندی به وجود آمد و نیروهای حماس و جهاد اسلامی انگار که معلوم نبود اون صحنه رو آمدانه ترتیب دادن یا نه. این باعث خشم و نگرانی بسیار شدیدی در اسرائیل شد که نکنه الان این دو نفر که الان بعد از 16 ماه از تونل ها بیرون آمدن همین الان بخوان مردم بکشنشون. بنابراین باعث شد که دولت اسرائیل به میانجیگران مصر و قطر و همچنین آمریکا فشار شدیدی آورده بودند که این دفعه به طرز مناسبتری اینها رو آزاد بکنن و آنگونه که رسانه‌های اسرائیل میگن امروز چون مخصوصاً آقای کیت سیگال اسرائیلی آمریکایی آزاد شد، ظاهراً برای حماس هم مهم بوده که یک مراسم نسبتاً مناسبتری رو هم در ساحل دریا و هم به دور از اون هجوم شدید مردمی انجام بده. اصولاً مردم اونجا نبودن، تنها شبه نظامیان حضور داشتن.
گفتگوی شنیدید با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از تل آویو. اما در همین زمینه بر اساس توافق آتش بس غزه و معاوضه گروگان ها در ازای آزادی این سه نفر قرار است 180 یا 183 فلسطینی زندانی آزاد بشن و این چهارمین مرحله از تبادل گروگان ها از زمان اعلام آتش بس در کمتر از دو هفته قبله.
شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته ما 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز، از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز، از 10 صبح تا نیمه شب هم 12005 کیلوهرتز.
کمپین حقوق بشر ایران مستقر در نیویورک و چندین سازمان و رسانه‌های حقوق بشری از افزایش بازداشت و سرکوب گسترده شهروندان و فعالان عرب، بلوچ و کرد در یک ماه گذشته خبر دادند. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تاکنون دلیل این بازداشت‌ها رو که اقلیت‌های قومی رو هدف قرار داده اعلام نکردند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
بر اساس گزارش کمپین حقوق بشر ایران و دیگر نهادها و گروه‌های مدافع حقوق بشر، در هفته‌های گذشته ده‌ها نفر در شهرهای مختلف ایران در خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان بازداشت شدند. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، با تأکید بر تشدید کارزار وحشت و ارعاب جمهوری اسلامی علیه کردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها گفته است، این اقدامات در راستای سیاست ساختاری و کلی جمهوری اسلامی برای خاموش ساختن صدای مخالفان است. در اوایل دی ماه هم دست کم 20 کنشگر عرب تنها در 5 روز در شهرهای مختلف خوزستان بازداشت شدند. با این حال فعالان حقوق بشر از افزایش تعداد بازداشت شدگان در روزهای گذشته خبر دادند. رسانه‌های مانند هنگاو، هرانا و کردپا هفته گذشته از بازداشت شهروندان و کنشگران در شهرهای کردستان به دنبال اعتصاب عمومی در این استان خبر دادند. اعتصاب‌های عمومی در شهرهای کردستان روز سوم و چهارم بهمن ماه در اعتراض به احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی صورت گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های حقوق بشری، شمار بازداشتی‌ها به دلیل این اعتصاب به دست کم 11 نفر رسیده است. در همین حال کمپین حقوق بشر کردستان، هنگاو و کردپا از بازداشت 5 شهروند کرد دیگر در روزهای 10 و 11 بهمن در شهرهای بوکان، سقز و مهاباد توسط ماموران وزارت اطلاعات خبر دادند. کمپین فعالان بلوچ و هالوش نیز در 18 دی ماه از بازداشت دست کم 38 شهروند بلوچ در منطقه نصرت آباد شهرستان زاهدان خبر دادند. دیدبان حقوق بشر اواخر دی ماه امسال در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت کشورهای مختلف اعلام کرد وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2024 میلادی وخیم‌تر شده است. این گزارش همچنین به تبعیض ساختاری علیه مسلمانان سنی مذهب و اقلیت‌های آذری، کرد، عرب و بلوچ اشاره کرده بود.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید در مورد کمپین حقوق بشر در ایران که گفته شده جمهوری اسلامی سرکوب اقلیت‌های قومی رو تشدید کرده. در گزارشی که گفته شد به تبعیض ساختاری علیه مسلمانان سنی مذهب و اقلیت‌های آذری، کرد و عرب، بلوچ اشاره شده و از جمله استفاده نیروهای حکومتی از نیروی قهریه و کشنده علیه کولبرهای کرد به شدت انتقاد شده. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با دیاکو علوی، روزنامه نگار اهل سقز ساکن پاریس.
خب متاسفانه مشاهده افزایش سرکوب بودیم، هم در کردستان، هم در خوزستان، هم در سیستان و بلوچستان. و اگر توی یه اشاره بزرگتری نگاه کنیم باقی اقلیت ها هم سرکوب افزایش پیدا کرده، از جمله جامعه بهایی، احکامی که توی یکی دو ماه گذشته یعنی در واقع بعد از برقراری دولت جدید در ایران آمده علیه جامعه بهایی، سنگینی بوده، احکام گسترده‌ای بوده، گروهی بوده. و من تصور نمی‌کنم که این که مثلا رئیس جمهور جدید در بلوچستان یا کردستان ابراز نزدیکی بیشتری با مردم می‌کنه، این رو ابراز می‌کنه صرفا به زبان، به اینکه آره ما همه برادریم. خب این اون گفتمانیه که در گذشته هم بوده، برای اینکه بگه که ما همه از یک نوع هستیم. در واقع این تلاش برای گفتن اینکه ما همه برادریم، ما همه دوستیم، ما همه یک خانواده هستیم، با این هدف انجام میشه که خواسته ها و مطالبات مشخص اون جامعه‌ای که در اقلیت هستن دیده نشه. اگر من بپذیرم که اون جامعه‌ای که در بلوچستان زندگی میکنه، اون جامعه‌ای که در کردستان یا خوزستان زندگی میکنه مطالبات متفاوتی داره، اون موقع دیگه بهش نخواهم گفت که تو هم مثل من هستی. امکان داره بهش بگم که بله، تو هم وجود داری با مطالبات و مشخصات خاص خودت. در این حال با توجه به اینکه مطالبات در فضای عمومی جامعه ایرانی کمتر شنیده میشه، با توجه به اینکه خواسته های اونها کمتر دیده میشه و همین که در رده دوم سوم چه از نظر رسانه‌ای چه از نظر مطالبات عمومی در سطح جامعه کمتر دیده میشه، قاعدتا برخورد امنیتی و قضایی با اونها راحت‌تره. برای مثال عرض میکنم، ما یکی از بزرگترین اعتصاب ها رو همین یک دو هفته اخیر در اعتراض به صدور حکم اعدام به بخشان عزیزی و ریشه مرادی در شهرهای کردنشین در منطقه کردستان و آذربایجان غربی داشتیم. بعد از اون خب قاعدتا این اگر جای دیگری شاید اگر انجام میشد، مثلا در شیراز، در مشهد، حکومت رو، دستگاه امنیتی رو شاید چند قدم به عقب میبرد. اما متاسفانه در کردستان منجر شده که حداقل در همون هفته اول 12 نفر رو بازداشت کردن.
با توجه به صحبت‌های شما و اینکه میگین که این بازداشت‌ها ادامه داره، افزایش این بازداشت‌ها و سرکوب‌ها از سوی حکومت در این شرایط فعلی به چه معناست؟
من تصور می‌کنم این معانی متفاوتی میتونه داشته باشه، اما یکی از اونها به نظر من، یعنی یکی از برجسته ترینشون این هست که در بر همون پاشنه قبلی میچرخه. قرار نیست که اقلیت ها وارد فضای عمومی تصمیم گیری برای تعیین سرنوشت از نظر طرح بیشتر و دقیقتر مطالباتشون و دسترسی بهشون بشن. مثلا اگر امروز در کردستان ما یک استاندار کرد داریم، اگر یه سری مقامات رو دولت جدید تعیین میکنه که از همون متعلق به اون جامعه اقلیت در خوزستان، کردستان یا بلوچستان باشن، در واقع اینها کسانی هستن که اون گفتمان قبلی رو پذیرفتن که قرار نیست مطالبه این جامعه پذیرفته بشه و من این رو نمایش میدونم. و تصورم این هست که این بازداشت ها اگر فضای عمومی، اگر توجه رسانه ها بیشتر نشه و مسئله کردستان، خوزستان و بلوچستان به یک مطالبه بزرگ و در سطح ملی تبدیل نشه، این سرکوب ها متوقف نخواهد شد.
این موج بازداشت ها چه تأثیری بر جامعه محلی، حالا به ویژه مناطق کردستان، بلوچستان، خوزستان و سایر اقلیت ها خواهد داشت؟
به طور خاص من اگر کردستان رو مثال بزنم، آنچه که اتفاق افتاده، این بازداشت ها تبدیل نشده به اینکه مثلا، یعنی در واقع تبدیل به ابزاری نشده برای اینکه بتونه جامعه مدنی رو از بازار گرفته تا نهادهای مدنی کوچیک بخواد خاموش یا بی صدا یا ساکت تر بکنه، صداشون رو کمتر بکنه. در همزمان داره این کار رو میکنه که اتفاقا سازماندهی در کردستان بیشتر میکنه. صحبت هست از اینکه اعتصابهای دیگری اتفاق بیفته، از اینکه اعتراضات خیابانی اتفاق بیفته. به طور خاص من اشاره میکنم به بیانیه‌ای که از طرف معلمان کردستان منتشر شد که درش گفته شده بود در صورتی که عذاب همین شکل ادامه پیدا بکنه ما دوباره به خیابان برمیگردیم. اما نتیجه از دو زاویه میشه بهش نگاه کرد. زاویه اول اینه که این اتفاق نخواهد افتاد، آنچه که حکومت مد نظرشه با سرکوب و بازداشت اتفاق میخواد ساکت بکنه پیش نخواهد رفت، و از طرف دیگه خشم جامعه رو بیشتر میکنه.
دیوکو علوی، خبرنگار اهل سقز از فرانسه، در مورد افزایش سرکوب اقلیت‌های قومی توسط جمهوری اسلامی با رادیو فردا صحبت می‌کرد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما اما تحریم ها در ایران تا کنون حداقل 1,000 میلیارد دلار به اقتصاد ایران خسارت زده، اما با وجود این هنوز برخی از تندروها در ایران تحریم ها رو نعمت میدونن و با هر گونه مذاکره مستقیم با آمریکا برای رفع تحریم ها مخالف هستند. یک مقام سابق در جمهوری اسلامی میگه تحریم ها برای برخی نان و آب دارد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
کاسبان تحریم در ایران آدم‌های پرقدرتی هستند، هم به لحاظ اقتصادی و سیاسی پرقدرتند و هم به لحاظ ذهنیت سازی برای برخی از مسئولان پرقدرتند. این نگاه محمد مهاجری، فعال سیاسی، نسبت به تحریم‌های اقتصادی در ایران است. علاوه بر او، محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی، هم میگوید ظاهرا برای برخی که دلشان نمی‌خواهد با جهان در ارتباط باشیم، تحریم‌ها نان و آب دارد. او در ادامه میپرسد آیا منافع این گروه حامی تحریم و عدم مذاکره در تنگ دستی مردم، انزوای ایران در عرصه بین الملل و محدودیت های تجاری گره خورده است؟ چند شب پیش عاملی، دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی، در شبکه خبر جمهوری اسلامی خسارات مالی تحریم ها را بیش از 1 تریلیون دلار اعلام کرد.
ببینید الان ما تقریبا، حالا محاسباتی که میکنن، از 1391 تا الان یه چیزی حدود 1,200 میلیارد دلار خسارت به جمهوری اسلامی خورده تحت تاثیر تحریم. این خسارت به کی خورده؟ به مردم خورده.
درباره میزان خسارات مالی تحریم ها رقم های مختلفی اعلام می شود که هر کدام به طور مستقل قابل تایید و رد نیست، اما تقریبا بسیاری اتفاق نظر دارند که در یک دهه اخیر خسارات مالی تحریم ها کمر اقتصاد ایران را شکسته است. هرچند افرادی همانند رسول بخشی دستچردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادعا کنند چون منابع قابل توجهی از انرژی جهان را داریم، ما باید آمریکا را تحریم کنیم.
ما میتونیم به ابرقدرت اقتصادی جهان تبدیل بشیم. سوال اینه که چرا تحریم ها اثر میذاره؟ سوال اینه که چرا ما نمیتونیم امریکا رو تحریم کنیم با اینکه حداقل 8% منابع جهان اینجاست؟ سوال اینجاست که وقتی روسیه وارد جنگ در اوکراین شد و امریکا شدیداً روسیه رو تحریم کرد و گفته میشه تحریم های روسیه خیلی شدیدتر از ایرانه، اما ارزش پول ملی روسیه پایین نیومد در اثر این تحریم هایی که امریکا انجام داد.
این ادعاها در حالی است که چندی قبل پیمان مولوی، تحلیلگر بازارهای مالی، به رسانه بازاروما گفت فقط در یک قلم تحریم مانع 450 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت ایران شده است.
حداقل در 12 سال گذشته 450 میلیارد دلار فقط عدم و نفع صادرات نفت. آقا 450 میلیارد دلار چیه؟ 3 تا بندر بوسان کره جنوبی به علاوه شمال به جنوب، شرق به غرب ایران، راهن پرسرعت با سرعت 320 کیلومتر بر اساس آخرین تکنولوژی یا زیمنس یا شرکت فرانسوی که در چین کار کرده، به علاوه بهبود و بهینه‌سازی و ساخت مدارس استاندارد در تمام ایران، به علاوه این هم تموم نشده ها، به علاوه توسعه تمامی زیرساخت های مربوط به مخابرات تموم نشده، به علاوه نوسازی تمام ناوگان زمینی کشور، به علاوه بهبود تمام ناوگان شهری کشور، بازم تموم نشده، به علاوه حداقل رسوندن نزدیک به 50 فروند، نمیگیم نو، حالا بهبود و بهینه‌سازی ناوگان هوایی کشور، و جالبه بازم تمام نشد، بازم این پول انقدر پول بزرگی.
اما سطح زندگی مردم ایران این روزها چیز دیگری را نشان میدهد. همچنان که امیر دبیری مهر، پژوهشگر علوم انسانی، می‌نویسد مخالفین توافق و مذاکره هیچ کدام مستأجر نیستند و تحت فشار اجاره خانه نیستند. آنها اتوبوس و تاکسی سوار نمی‌شوند، شهریه برای فرزندان نمی‌دهند، اقساط ندارند و اساساً در بین مردم و با مردم نیستند. به نوشته این صاحب نظر، راندخاری و راحت طلبی چشم و گوش‌هایشان را بر روی واقعیات بسته است، اما زبان درازی علیه ملت دارند. صلاح ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، معتقد است زیان ضررهای تحریم از زیان 8 سال جنگ ایران و عراق بیشتر است.
در طول 13-14 سال گذشته بیش از 1400 میلیارد دلار اقتصاد ایران از سمت تحریم ها زیان دیده، یعنی به ازای هر ایرانی ما سالانه 1200 دلار درآمد سالانه از دست داشت. تحریم ها الان امروز که داریم صحبت میکنیم، زیانش به اقتصاد کشور بیش از در واقع زیان ناشی از 8 سال جنگ مستقیم تحمیلی بوده.
همین نتیجه که تحریم و عقب ماندگی اقتصادی و رشد فقر تا نزدیک به 40% است که برخی از کارشناسان و چهره‌های سیاسی به دولت مسعود پزشکیان توصیه می‌کنند با قهر از مذاکره مستقیم با آمریکا منافع کشور را به باد نیستی ندهد. همچنان که پیش از این محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور گفته بود تنها این مردم هستند که از تحریم‌ها ضرر می‌کنند.
تحریم ها به کی ضرر زده؟ اونی که تحریم میشه مردم ایرانه. اتفاق دیگه ای نمیفته. نمیان کسی رو دستگیر بکنن. مردم ایرانن. تا حالا مگه تحریم ها به کی ضرر زده؟ به اونایی که روزی چند میلیون دلار درآمد دارن یا به مردم بیچاره؟ توجه داشته باشیم به این نکات.
همچنان که روزی که نمایندگان تندرو به مجلس دهم و مخالف برجام متن آن را با داد و فریاد در مجلس آتش زدند، دلار حدود 7000 تومان بود و امروز بیش از 80000 تومان.
آتش هم نمیگیره. آقای گوچن مراقب باشید، مجلس آتش نزد.
ایران از جایگاه 21 اقتصاد بزرگ جهان در سال 2011 میلادی به رتبه 41 سقوط کرده و از ابتدای سال 2011 تا 2023 میلادی اقتصاد ترکیه بیش از 2 برابر و اقتصاد عربستان بیش از 1.5 برابر ایران رشد داشته است.
سعید رضا عاملی رنانی دبیر پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرده 1200 میلیارد دلار خسارت تحریم برای جمهوری اسلامی ایران بوده و وحید پوراستاد در این مورد گزارش میداد.
بازار تلفن‌های سری
هر داشته شهر
اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
زیستشناسان هشدار دادند که تنوع ژنتیکی در میان بسیاری از گونه‌های جانوری جهان کاهش یافته و این بسیاری از جانوران که در حال حاضر در معرض خطر نیستند رو تهدید می‌کنه. با این حال تلاش‌های فوری حفاظتی می‌تونه این روند رو متوقف و یا معکوس بکنه. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
مطالعه تازه بر روی بیش از 600 گونه جانوری و گیاهی نشان داده است که تنوع ژنتیکی در سراسر جهان کاهش یافته و این امر تطبیق پذیری موجودات زنده با تغییرات محیطی را دشوارتر کرده است. محققان در این مطالعه که نتایج آن در مجله نیچر منتشر شده، داده‌های 628 گونه که بین سال‌های 1985 تا 2019 جمع‌آوری شده را مورد تحقیق قرار دادند و بیشترین کاهش تنوع ژنتیکی را در پرندگان و پستانداران یافتند. پیش از اینکه گونه ای منقرض شود، جمعیت آن کوچکتر و پراکنده تر می شود و این تعداد جفت های بالقوه و در نتیجه ترکیب ژنتیکی را کاهش می دهد. این شرایط گونه ها را به خصوص در مقابل تهدیدهای آینده مانند بیماری ها آسیب پذیرتر می سازد. تنوع درون گونه ای به معنای تفاوت های جانوران متعلق به یک گونه به جمعیت آنان این امکان را می دهد تا بهتر با تغییرات محیطی سازگار شوند. کاترین گروبر، استادیار دانشگاه سیدنی و پژوهشگر ارشد این مطالعه به نشریه گاردین گفت اگر بیماری جدیدی پخش شود یا موج گرمایی اتفاق بیفتد، ممکن است برخی افراد در یک گونه جمعیتی ویژگی‌هایی داشته باشند که با آنان امکان تحمل شرایط جدید را می‌دهد. وی افزود که این ویژگی‌ها با انتقال به نسل بعدی باعث می‌شود که جمعیت به جای آنکه منقرض شود، باقی بماند. حفظ تنوع ژنتیکی در گونه‌های وحشی و اهلی یکی از اجزای کلیدی اهداف تصویب شده در کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل متحد در سال 2022 بود. بسیاری از دلایلی که منجر به کاهش تنوع ژنتیکی در میان جانوران می‌شود، همان دلایلی هستند که باعث کاهش جمعیت آنان شدند. از دست دادن زیستگاه‌ها، تغییرات اقلیمی، گونه‌های مهاجم و بیماری‌های جدید برخی از مهم‌ترین این دلایل هستند. محققان میگویند که اگرچه آثار اختلالات محیط زیستی از جمله برداشت‌های انسانی، آزار و اذیت و یا تغییرات کاربری زمین را در 65% از جمعیت‌های مورد مطالعه مشاهده کرده‌اند، اما با این حال از دست رفتن تنوع ژنتیکی حتی در میان گونه‌هایی که پیشتر هیچ اختلالی در مورد آنان گزارش نشده بود نیز مشاهده شده است. گروبر گفت یکی از روندهای غیرمنتظره‌ای که شاهدش بودیم این است که تنوع ژنتیکی حتی در میان بسیاری از گونه‌هایی که در معرض خطر نیستند نیز کاهش یافته است. وی اضافه کرد که این نمایانگر بحران تنوع زیستی گسترده تری است که کره زمین با آن روبروست و متأثر از اختلالات زیست محیطی مانند تغییرات اقلیمی است. با این حال گروبر به چندین مورد از پروژه‌های حفاظتی اشاره می‌کند که در آن راهبردهای به کار گرفته شده تنوع ژنتیکی را بهبود بخشیدند. در یکی از این موارد در ایالات متحده زیستشناسان حفاظتی توانستند تغییرپذیری ژنتیکی در سگ‌های دشتی دمسیاه را با پاشیدن آفتکش‌هایی بر روی آنان حفظ کنند. این کار از گسترش کک‌ها و بیماری‌های مانند طاعون در میان این گونه جلوگیری کرد و سپس جمعیت توانستند رشد کنند و با تحرک بیشتر جفتگیری در میان آنان نیز افزایش پیدا کرد.
با اتمام گزارش اردشیر طیبی در مورد جانوران در حال انقراض به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.